ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. حدود 58% از واجدان رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کردند. امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید ممکن است مرزبانهای آزاد شده توسط گروه جیش العدل تا روز یکشنبه به خاک ایران برسند. صدر اعظم آلمان در مورد تحریم‌های بیشتر به روسیه هشدار داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان روز شنبه اعلام کرد که بر اساس برآوردهای اولیه حدود 58% از واجدان رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از او گفت که 7 میلیون تن از 12 میلیون واجد رای دهی در انتخابات شرکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان ساعت 5 عصر به وقت محلی رسما پایان یافت. با این همه کمیسیون انتخابات گفته است که کسانی که در صف هستند می توانند رای دهند. رای گیری از ساعت 7 صبح آغاز شد و با 1 ساعت تمدید ساعت 5 عصر به وقت محلی به پایان رسید. قرار است نتایج اولیه انتخابات روز 4 اردیبهشت ماه اعلام شود. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه گفت که ممکن است مرزبانهای آزاد شده توسط گروه جیش العدل تا روز یکشنبه به خاک ایران برسند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مولوی عبدالحمید اشاره کرد که این مرزبانها به گفته او در دست نیروهای مردمی ایران و در امنیت هستند. او افزود باید شرایطی فراهم شود که این مرزبانان در شرایط امنی به ایران برسند. پیشتر علی اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته بود که این مرزبانها در اختیار گروه‌های خودی هستند، اما هنوز وارد خاک ایران نشدند. 5 مرزبان ایرانی روز 17 بهمن ماه سال گذشته در مناطق مرزی ایران و پاکستان روبوده شدند. گروه جیش العدل که مسئولیت این کار را بر عهده گرفت روز 3 فروردین اعلام کرد یکی از گروگان‌ها را به قتل رسانده است. استاندار سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن این گروگان‌ها را تایید کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه به مسکو هشدار داد در صورت نقض تمامیت ارضی اوکراین تردیدی در مورد قصد اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل که در کنگره حزب دموکرات مسیحی آلمان سخن می‌گفت، افزود هیچ کس نباید تردیدی در مورد توانایی اروپا برای موافقت بر سر تحریم‌های بیشتر داشته باشد. در این میان، به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی نارشکین رئیس مجلس دومای روسیه روز دوشنبه گفت که هیچ تحریمی نمیتواند این کشور را از راهی که در پیش گرفته است باز دارد. اشاره رئیس دومای روسیه به پیوستن منطقه خودمختار کریمه به آن کشور و مخالفت کشورهای غربی با این موضوع بود. و ما عزیزان شنونده 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. با ما در تماس باشید. در نوبت میرسه به برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از دریچه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای در کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران. در پیشنویس قطعنامه‌ای تحت عنوان استراتژی اتحادیه اروپا در برابر ایران که هفته پیش منتشر شد، فصلی برای وضعیت حقوق بشر در ایران در نظر گرفته شده. در این پیشنویس به افتتاح دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران هم اشاره شده. دفتری که بتواند از موارد حقوق بشری و حقوق اقلیت‌ها در ایران حمایت کند. اتحادیه اروپا در این پیشنویس از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شده و از درخواست روزنامه‌نگاران برای بازگشایی انجمن صنفی آنها در ایران حمایت کرده است. وزارت خارجه ایران قطعنامه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ادعاهایی بی اساس و غیر واقعی توصیف کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس در این باره میگوید:
در زمینه وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در یک کشوری مثل ایران که 35 سال واقعا یکی از سیاه‌ترین متاسفانه کارنامه ها رو داره، نمیشه توقع داشتش که ظرف 6 ماه 1 سال 2 سال همه این ناگواری ها و این زشتکاری ها قطع بشه و تبدیل بشه به یک نتایج بسیار درخشان و روشن. مسلم است که جمهوری اسلامی ناگزیر هست که در هر حال یک مقدار این توافق ها رو به رسمیت بشناسه. من فکر میکنم که این یک گام اوله و گام بعدی مستلزم انجام انتخابات اروپا است و انتخاب پارلمان جدید و به خصوص کمیسیون جدید اتحادیه اروپا.
گزارش ها حاکی است که رویا صابری نژاد نوبخت، یک شهروند ایرانی بریتانیایی، مهر ماه گذشته در پی سفرش به ایران بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در زندان به سر میبرد. همسر او داریوش تقی‌پور در مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفته که خانم صابری نژاد به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده، در حالی که او به گفته همسرش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و مبنای این اتهام‌ها تنها نوشتن مطلبی روی صفحه فیسبوکش بوده. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت حسین کاظمینی بروجردی، روحانی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده. حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد حکومت ایران که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده، از حدود 8 سال پیش زندانی است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره وضعیت او اینطور می گوید:
بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم اینطور متوجه شدیم که آقای کاظمینی بروجردی وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. ایشون از بیماری های مختلفی رنج میبرند در حال حاضر، از جمله آس، دیابت، بیماری پارکینسون. نگرانی در مورد شرایط کلیه هاشون و بیناییشون هم وجود داره. متاسفانه در زندان مداوای لازم رو دریافت نکردن. ما میدونیم که شرایط زندان اساساً وضعیت سلامت زندانی ها رو معمولا بدتر میکنه. مسئله این هست که ایشون زندانی عقیدتی هستند و اساساً نباید در زندان باشن.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع نزدیک به خانواده دو زندانی محکوم به اعدام اهل خوزستان گزارش داده که از وضعیت این دو زندانی همچنان اطلاعی در دست نیست. خانواده علی چبیشات و خالد موسوی گفتند این دو زندانی از 27 اسفند ماه گذشته به مکانی نامعلوم منتقل شدند و پیگیری های خانواده درباره وضعیت آنها بی نتیجه مانده. سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع این دو زندانی ابراز نگرانی کرد و از مقام های ایران خواستار توقف مجازات اعدام آنها شد. این دو شهروند اهل اهواز متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
مسئله عمده این هست که ممکنه که این افراد به گروه های تندروی مذهبی وابسته باشند یا نه، ولی مسئله این هست که این احکام اعدام در چه شرایطی و در پی چه دادرسی صحیحی این حکم ها صدور شدند و اجرای اونها در غیاب این اطلاعات بسیار سال برانگیز خواهد.
رضا خندان همسر نسرین ستوده از احضار خانم ستوده به وزارت اطلاعات خبر می‌دهد. این احضار دو روز پس از انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته که نسرین ستوده در آن انتقاداتی را از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران مطرح کرده بود. آقای خندان در صفحه فیسبوکش نوشته هنگامی که همراه با همسرش برای یک سفر دو روزه به استان خوزستان رفته بودند از وزارت اطلاعات با خانم ستوده تماس گرفته شده و او را احضار کردند. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با رادیو فردا در این باره توضیح بیشتری می‌دهد.
تقریبا یک ساعت بعد از اینکه اینجا رسیدیم تماس گرفتن، هم با خانم من صحبت کردن، هم جداگونه با تیمیزبان صحبت کرده بودن و اینها مراجعه نکردن به دلیل اینکه همیشه وکلا گفتن احضارهای تلفنی غیر قانونیه و هیچ کس هم به هیچ وجه نباید مراجعه بکنه، تنها از طریق رب قضاییه فرد قابل احضاره، اونم با احضاریه رسمی و کتبی.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که چندی پیش تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته بود به دستور دادستانی زندان و با وجود مخالفت پزشکان از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. او از مدتی پیش برای درمانهای بعد از عمل در بیمارستان بستری بود و قرار بود تحت عمل جراحی ستون مهره ها قرار گیرد. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شده است. به گزارش منابع کارگری، شاهرخ زمانی، عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، از مدتی پیش دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمی نامناسبی دارد. این فعال کارگری که از اواسط اسفند ماه گذشته در حمایت از دراویش گنابادی زندانی دست به اعتصاب قضا زده بود، چندی پیش از زندان رجایی شهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شد و در اعتراض به این انتقال به اعتصاب قضایش ادامه داده. شاهرخ زمانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 11 سال زندان محکوم شده و از حدود 3 سال پیش زندانی است. قانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی از لغو مرخصی نوروزی زندانیان سیاسی انتقاد کرده. در این گزارش آمده که پس از انتشار انتقادهای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در اواخر اسفند ماه گذشته، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران مرخصی نوروزی برخی از زندانیان سیاسی را لغو کردند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد 20 اسفند ماه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. با این حال احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت که از خرداد ماه سال 88 زندانی است، هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمد. نادر جانی، نصور نقیپور، محمود باقری، عباس قفاری و عماد عرب چند تن دیگر از زندانیان سیاسی اند که به گزارش وبسایت کلمه در ایام نوروز به مرخصی آمدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی در این باره میگوید:
بعد از اینکه آقای بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی برای نقض حقوق بشر در ایران داد، دولت ایران به جای اینکه نواقص خودش رو برطرف کنه، دست به عمل متقابل زد و قوه قضاییه اعلام کرد که در تقابل با این گزارش رسمی مرخصی زندانیان سیاسی رو لغو میکند. و در این ارتباط حتی از چند نفر از اونها که قبلا وثیقه گرفته بود وثیقه هاشون رو پس داد و گفتش که مرخصی ها لغو میشود. در اینجا بایستی عنوان بکنم که این یک تخلف بیشتره. تا کنون بسیاری از زندانیان سیاسی از مرخصی محروم بودند، از جمله میتوانم از همکارانم آقای سلطانی و سیستاده نام ببرم که بیش از 3 ساله که بدون یک روز مرخصی در زندان بودند. در روز دوم فروردین فقط 6 نفر از زندانیان سیاسی به مرخصی آمدند، در حالتی که همه می‌دانیم تعداد زندانیان سیاسی خیلی بیش از این هاست و حتی در برخی از گزارش‌ها نزدیک به 1000 نفر اینها رو ذکر کردن که البته تعداد دقیق اونها هرگز مشخص نشده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.